میراث بازرگان جلسه های دکتر سروش در دانشگاه MIT 27 ژانویه.
بسم الله الرحمن الرحیم. از اینجا که قرار بود در ابتدای جلسه به مدت چند دقیقه قرآن خوانده شود، ولی نوار مطلوع به دست نیفتاده بود، من یک سوره کوتاه از قرآن میخوانم و بعد سخنم رو شروع میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. با سلام به دوستان گرامی، خواهران و برادران محترم، این مجلس به یاد و خاطره مرحوم مهندس مهدی بازرگان تشکیل شده است که امسال 7 سال در گذشته محکوم است. شناختن تاریخ معاصر ایران و ورق زدن پرونده تاریخی خودمان و همچنین ادای دین نسبت به خدمتگزاران به آن آب و خاک ایجاب میکند که لختی در مورد این شخصیت و خدمات او و اهتمامات او بیندیشیم و سخن بگوییم. به هیچ حسابی نمیتوان شخصیت بازرگان رو نادیده گرفت یا او رو از تاریخ معاصر ایران حذف کرد. بودند پاره‌ای از مخالفان بازرگان که در هنگام حیات او و یا اکنون پس از ممات او در کار حذف او و یا کم رنگ کردن نقش شخصیت او هستند. اما جهد بی توفیقی است. من درست به یاد دارم که در یکی از ایام پس از استعفای مرحوم آقای بازرگان از نخست وزیری موقت جمهوری اسلامی ایران، در یکی از وزارتخانه ها در جلسه شرکت داشتم. یکی از مدعوین و شرکت کنندگان به خاطر مقاله‌ای که من نوشته بودم و در اون نامی از مرحوم بازرگان آورده بودم، مرا مورد انتقاد و عتاب قرار داد. من به او همین پاسخ رو دادم، گفتم مخالفت شما و انتقاد شما به هیچ رو منتهی به حذف بازرگان از تاریخ ایران نخواهد شد. این کوتاه نظری است، اصول رؤیت و تیرگی دید است که آدمی گمان کند آدمیانی به این وسعت اثر و عظمت شخصیت رو میتواند نادیده بگیرد. ما چه موافق و چه مخالف او باشیم، باید او رو یکی از مهره های بزرگ و از شخصیت های تاثیرگذار در تاریخ معاصر ایران بدانیم. من هنوز در دبیرستان تحصیل می کردم که نام ایشان رو شنیدم. سال 1342 که وارد دانشگاه تهران شدم، آوازه او بسی بیش از آن بود که قبلا به گوش من رسید. در اونجا تازه آوازه تأسیس نهضت آزادی در افتاده بود و پاره از دانشجویان جوان رو به خود جذب کرده بود. حتی در یک مناسبت به یاد دارم که یکی از دانشجویان که خود قبلا به اونها پیوسته بود و دلسپرده بود به سراغ من آمد و من رو برای عضویت در نهضت آزادی دعوت میکرد. گرچه اون دعوت اجابت نشد و اون پیوستگی پا نگرفت. اما از اونجا اهمیت کار بازرگان رفته رفته بر من آشکارتر شد. کتاب های بازرگان به تدریج منتشر می شود. شاید تنها آثار خواندنی اون روز برای دانشجویان و جوانانی بود که در آن سن و سال و در هوای سیاسی مذهبی تنفس می کردند. پاره از نوشته های بازرگان گاهی اونقدر به دل من می نشست که مایل بودم اون رو بی اختیار به دیگران هم معرفی کنم و آنان رو هم در لذتی که خود از خواندن کتاب های او بردن صحیح کنم. سال چهارم دانشگاه بود که من در یکی از دبیرستان ها تدریس شیمی می کردم و گاه که پاره از شاگردان من نمره های خوب می آوردن برای تشویق آنها کتابی به آنها می دادن. عمدتاً این کتاب ها رو از کتاب های آقای بازرگان انتخاب می کردن. به یاد دارم خصوصاً کتاب صفحه بی انتها که به تازگی در اون ایام از بازرگان خوانده بودم فوق العاده در من جاذبه داشت و برای من معانی و پیام‌های بسیار بلند و عظیم داشت. اون رو به دیگران می‌گفتم و معرفی می‌کردم. و می‌دانم که مثل من بسیار بودند. کسانی که این دلبردگی رو نسبت به آثار او داشتند و این بهره‌ها رو از کارهای اون و نوشته‌های اون می‌بردند. بعدها البته با بازرگان و کارهای سیاسی تر او آشناتر شدیم. مقدمات کار او، بودن او در جبهه ملی، جدا شدن او و تأسیس یک مجموعه مذهبی تر، مبارزات او، ریاست دانشکده فنی او، به زندان افتادن او، زندان برازجان، زندان تهران، رفته رفته دوستان او، آشنایان او، بزرگترها مثل مرحوم طالقانی، کوچکترها و به این ترتیب دایره آشنایی ما با اون بزرگوار وسعت گرفت و به همون نسبت بهتر دانستیم که در تاریخ معاصر ایران چه می‌گذرد و کسانی که مهر شخصیت خود رو بر آینده اون مرزبور خواهند نهاد چه کسانی هستند و بودند. بازرگان در این مورد و در این میان بدون تردید فرد بسیار شاخصی بود. حتی روحانیانی که ما با اونها آشنایی داشتیم گاهی رفت و آمد میکردیم، گاهی به سخن اونها گوش میدادیم، به سخنرانی اونها میرفتیم، همه اینها به لا استثناء نسبت به مرحوم بازرگان احترام ویژه‌ای ابراز می‌کردند و برای او جایگاه ویژه‌ای قائل بودند. این روحانیان همان روحانیان صاحب نامی بودند که پس از انقلاب هم نام آنها بسیار بر سر زبان‌ها بود و بعضیشان دارای مقامات بلندی در جمهوری اسلامی شدند، از قبیل مرحوم بهشتی، مرحوم طالقانی، مطهری و دیگران. اینها به درجات و به مراتب مختلف نسبت به بازرگان ابراز احترام و ابراز ارادت می‌کردند و در او چیزی و کسی را می‌دیدند که در دیگران نمی‌دیدند و نمی‌خواندند. بازرگان هم مرد علم بود، هم مرد مبارزه بود و هم مرد مدیریت بود و این اون افراد نه اینکه نظیر نداشتن اما نظائرشان نادر بود. بعدها که من خودم به جنبندی کار بازرگان پرداختم، یکی از درخشان‌ترین نقاطی که در زندگی او دیدم همین گذشته او. ما در تاریخ گذشته خودمان عالمان بسیار داشتیم، مدیران بسیار داشتیم، اما عالمی و مدیری که آماده باشد که از همه برخورداری های خود بگذرد و اونها رو فدای اهداف و ارزش های بالاتر بکند کم است و از قضا همین افراد کم و همین نوادر هستند که گاهی راه زندگی یک ملت رو عوض می کنند. من در سخنان خودم بر این نکته تاکید بسیار کردم که افراد صاحب گذشت می توانند تغییرات مهم به وجود بیاورند و هیچ بزرگی در این عالم به بزرگی نرسیده است مگر به اندازه ای که آمده گذشت و فداکاری بوده است. جایی که یک کارمندی، یک فرد عادی حتی از یک ساعت کار خود نمی گذرد، کسی از ریاست دانشکده، از استادی دانشکده، از کار، از راحت، از درآمد، از حرمت، از پرستیج، از سفر، از نزد همسر و خانواده بودن، از همه اینها صرف نظر کند و طعن عالمی رو به خود بخرد کار آسانی نیست. ولی همین کارهای غیر آسان است که کار رو به دیگران آسان میکنند. یادآور اون جمله مولا امیرالمومنین در بحث پارسایان که فرمود که نفس من خفی علائم و ناس من خفی راهه، خود اون در زحمت است اما دیگران از اون در راحت هست. به خاطر رنجی که اون میبرد دیگران گنج میبرد، دیگران رفاه و راحت میبرد. چنین وضعیتی در مورد بازرگان به طور بدون تردید صادق است. بر همین اینها بیفزاییم صداقت او را در کار او. من هیچ کس را از مخالفین و موافقین ندیدم، موافقان که به کنار، از مخالفان که در صداقت اون بزرگوار تردید کنند و او رو مرد قدرت طلب، منفعت پرست یا ریاکاری بشمارند. و همین صداقت است که سرمایه آدمی در زندگی است، علل خصوص سرمایه مبارزان، پیشروان و پیشگامان که دیگران رو به راه خود دعوت می کنند و برای آنها پیام تازه می آورند. از این مقدمات که بگذریم، باید قدری وارد کارنامه فکری و عملی بازرگان بشویم و اون رو ورق بزنیم و در آن بیندیشیم و شاید درس‌ها و عبرت‌هایی برای زمان حال خودمان بگیریم. مرحوم بازرگان هدف مشخصی داشت که اون رو هیچ وقت گم نکرد. به گمان من به دنبال یک جامعه اخلاقی بود که در این جامعه اخلاقی آدمیان علاوه بر اخلاق، علاوه بر دیانت، اهل کار و اهل تولید هم باشند. شاید مهمترین چیزی که بازرگان در اروپا دید، اروپایی که در آنجا تحصیل کرده بود و سالهای از جوانی خود رو در آنجا سپری کرده بود، مهمترین چیزی که از اونجا برداشت کرد و با خود به منزله سوقات به ایران آمد این بود که فرنگی ها، اروپایی ها افراد اهل تولید و اهل کارند. در مقابل ما ایرانی ها، ما شرقی ها که قرن هاست به کار نکردن و به تنبلی و عدم تولید عادت کردیم و حتی این کار نکردن رو توجیه تئوریک و توجیه دینی هم کرده ایم و به همین سبب نه تنها از کار نکردن خود ناراضی نیستیم، بلکه به خاطر این کار نکردن گاهی از خداوند طلبکار هم هستیم، از تاریخ طلبکار هم هستیم. عنصر کار به گمان من برجسته ترین عنصری است در نکته سنجی های بازرگان نسبت به دستاوردهای مردم فقیر زمین. مهمترین عنصری است که شرقی ها باید از غربی ها بگیرند و تقلید بکنند. چندین کتاب مرحوم بازرگان در این باب دارد و نکته ها و اشاره های پراکنده بسیار در کتاب های خود در این زمینه آورده است. حتی مرحوم بازرگان یکی از درگیری ها و مقابله های مستقیمش با روحانیان بر سر همین مسئله کار بود. جالب است مرحوم بازرگان این از پارادوکس های تاریخ بود که بازرگان شاید از اولین روشنفکران دینی بود که به طور مستقیم علیه نقش علم فقه در مجموعه معارف اسلامی موضع گرفت. و این موضع گیری او نه به خاطر مقدمات فقهی یا کلامی بود، اونطوری که غزالی کرده بود، اونطوری که کاری از افراد دیگر کردن. بیشترین عنصری که در آن تکیه داشت این بود که فقها به جزئیاتی، به خرده هایی پرداختند که هیچگاه به کار عمل و به کار زندگی نمی آید. و نه تنها این، بلکه شیوه زندگی روحانیت به نحوی است که کار در آن برجستگی ندارد و به چشم نمی خورد، بلکه مملو از بیگاری است، مملو از ساعات فراغت خالی است که بهره ای برای زندگی ندارد. این بود اون معیاری که بازرگان به کار می‌گرفت و حتی وقتی که نقد فقه می‌کرد همین معیار رو مد نظر داشت. تعبیر رشد سرطانی فقه از تعبیرات آشناس در نوشته‌های بازرگان. این گفت که در میان معارف اسلامی به جای اینکه علوم دیگر مورد توجه و اقبال قرار بگیرند، فقه از همه بزرگتر و درشتر و متورمتر شده و جا رو بر دیگر علوم تنگ کرده است. و ای کاش در همین خلاصه می شد، بلکه به یک اعتبار تعلیم بیکاری می کند. آدمیان رو به خوردکاری های مشغول نگه می دارد که اونها رو از کارهای اساسی و اصولی باز می دارد. تشخیص بازرگان البته درست بود، یعنی در این که کار در میان ما اون جایگاه و والایی لازم را ندارد حرف درستی است، اما در این که چرا ما به این راه افتاده ایم و چرا اهمیت و ارزش کار در میان ما این همه کاسته شده است نکته دیگری است. صرف دعوت به کار کردن آیا کاری میکند، آیا مشکل رو حل میکند، گره رو باز میکند، یا اینکه از در دیگری باید وارد شد، اون جای تأمل و بحث دارد. اما در اصل تشخیص درد جای حرف نیست. بازرگان در اروپا که تحصیل میکرد دو چیز رو از اونها به نیکی فرا گرفت. یکی علم بود و دیگر علمی و دیگری عنصر کار و تولید. سومی البته که سیاسی تر بود مسئله آزادی بود و نبودن استبداد. این هر سه رو با خود به ایران آورد و شما سرابهای نوشته های بازرگان رو میبینید که مملو از بحث از این سه عنصر است. از طرفی بر دانش، دانش تجربی بر خصوص تاکید میگذارد و به خاطر تأکید بر دانش تجربی هم فقه رو مورد بیمهری قرار میدهد، هم فلسفه و کلام و عرفان رو مورد بیمهری قرار میدهد و در آنها طعن میزند. به خاطر عنصر کار، بیکاری حاکم منتهی به عدم تولید در ایران رو مورد انتقاد قرار میدهد و به یک بسیج عمومی برای کار کردن همت می‌گمارد و خود او هم عملاً شخصاً در امر تولید پا می‌گذارد و اقدام می‌ورزد. و سومی عنصر آزادی و نفی استبداد که پروژه عمری او برای مبارزات سیاسی او بود و تمام نهضت آزادی رو برای همین امر تأسیس کرد و عمده‌ترین معیار او برای مقابله با رژیم حاکم همین آزادی یا نبودن آزادی بود و سراسر نوشته‌های خود را هم در امر سیاست و مبارزه به این مقوله اختصاص داد. اینها سه رکن مهم در بازرگان شناسی هم و همه کسانی که بخواهند به او، به فکر او و به محتوای ضمیر او نزدیک بشوند باید از این سه دریچه نسبت به او روی کنند و ذهن او رو بکاوند. یکی عنصر علم، یکی عنصر کار توحید و سومی عنصر آزادی و نفع استبداد. مسائل حاشیه‌ای در اطراف اینها بسیار است، اما اینها سه رکن مهم هستند. مرحوم بازرگانگاهی در توصیف کار خود میگفت که ما ایرانی هستیم، مسلمان هستیم و مصدقی هستیم. این رو قبل از انقلاب و بعد از انقلاب تکرار میکرد. ایرانی بودن رو به خاطر این میگفت که حتی دینداری ما ایرانیان هم باید در خدمت ایران باشد. بعد از انقلاب این رو به صراحت بیشتر گفت، سخن خود رو مشخصتر ادا کرد و به همین سبب هم گاهی دشمنی بیشتری رو با خود برانگیخت. میگفت از دو مقوله اسلام و ایران، ما اسلام رو برای ایران میخواهیم یا ایران رو برای اسلام میخواهیم. و اونگاه پاسخ خود او این بود که به هر حال اسلام رو ما برای ایران میخواهیم. ایرانی بودن خود رو مورد تاکید قرار میداد. عنصر ناسیونالیسم اگر مایلید در اینجا پررنگ بود. در این حال مسلمان بود و بر این هم تاکید میکرد. مبارزات او هم سبقه مذهبی داشت. پیروان و اطرافیان او هم کسانی بودند که تعهدات و التزامات دینی داشتند. خود او هم شخصا مرد بسیار متشرعی بود و حتی مبارزات خودش را هم در زیر پرچم و تحت لوای دین و به خاطر اعلا و احتلاع ارزش‌های دینی انجام. مصدقی هم بود به این معنا که اهل مبارزه بود. اون هم اهل مبارزاتی به خاطر بیرون راندن استثمارگران و استعمارگران، مبارزات دموکراتیک غیر انقلابی، غیر خونین، غیر قهرآمیز، مبارزاتی به با محتوای شناختن دشمن و در افتادن صحیح دیپلماتیک با دشمن. این سه تا قائمه بود، این سه تا رکن یا ستون بود که در